نسبت به خب دولت آمریکا داشتیم که خب فکر می‌کردیم با توجه به حالا اینکه خودشون هم ادعا می‌کنن که جزء به هر حال قدرت‌های تراز اول هستن و یک نظام و سیستم بسیار قوی دیدین دارن، ما می‌دیدیم که چقدر شکننده بودن و وقتی که به هر حال این اقدام انجام شدش می‌دیدیم که به هر حال صدای اعتراض مردم ما خب خود دولت آمریکا رو هم دچار هراس کرد، به طوری که خود رئیس جمهور آمریکا هم دچار ترس زیادی شدش و عملاً صحبت‌هایی که حتی روزهای اول داشت نشان از ضعف خودش بود و عملا دیدیم که به هر حال این فضای مجازی و این هشتگ هایی که به هر حال شکل گرفتش که حالا بخشش بر بحث نژاد پرستی بودش، بخش عمدش هم این بودش که خب به هر حال حق هایی که ناحق شده بودش در طول سالهای متمادی، ما اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که به هر حال از زمان تأسیس دولت آمریکا رنگین پوستان در کشور آمریکا به هر حال مورد ظلم قرار گرفتن و خب سالها شاید صدای اینها شنیده نشد، ولی همین هشتگی که الان شما فرمودید خدمت شما عرض کنم که این جهانی شد و عملا ما دیدیم که به هر حال کشورهای دیگه‌ای هم که حالا خارج از امریکا و کشورهای غربی هم مثل مثلا حالا بلژیک، انگلستان و حتی در خدمت شما عرض کنم آمریکای لاتین هم ما می‌دیدیم که به هر حال صدای فریاد مردم برای به هر حال بحث نظام سلطه و مبارزه با استعمار بلند شدش و عملا دیدیم که به هر حال همین فضای مجازی که حالا شاید خیلی هم اعتقاد داشته باشن که تاثیرگذار آنچنانی نیستش، دیدیم که به هر حال حالا همونطور که آقای دکترم فرمودن شاید نظام امریکا رو به هر حال تغییر نده، ولی خب این خودش تأثیر زیادی داره که قطعا شاید دولت بعدی امریکا شاید همین تغییری باعث بشه همین به هر حال فشارهایی که مردم دارن و خب ما میدونیم تا چند وقت پیش دیگه تقریبا میشه گفت همه میگفتن که 100% دوره بعدم آقای ترامپ هستید، ولی الان خب کسی نمیتونه به صورت قاطع بگه که آیا دولت بعدی هم ایشون میتونه رأی بیاره یا نه و قطعا این موضوع بحث فضای مجازی و تأثیرات اون رو ما میتونیم در شکل گیری این اتفاقات در کشور امریکا ببینیم.
خیلی متشکرم. من یه نکته ای رو بگم و اون همین که سال 2014 با کشته شدن فردی به اسم اریک گارنر، هشتگ I can't breathe که نمیتوانم نفس بکشم توی ایالات متحده شروع شد و بعدش سیاه‌پوستان آمریکا از این هشتگ مثل یک میراث اجتماعی نگهداری کردن. خیلی اتفاق عجیبیه. 6 سال پیش این هشتگ شکل میگیره، اولین بار 1,300,000 مرتبه خدمت شما عرض بکنم که تکرار میشه. ما بعدش میرسیم به خدمت شما عرض بکنم شخصی به اسم کانتر ریکشن که او هم سال 2014، اریک گارنر اون هم سال 2014 بود، حالا من اومدم دیگه تاریخش رو هم فراموش کردم، جولای 2014 بود. این آقای کانتر ریکشن 19 دسامبر 2014 اواخر 2014 به دست پلیس آمریکا فوت کرد. کریستوفر لاو سال 2018، 26 جولای 2018 باز به دست پلیس امریکا کشته شد. ما بعدش یک تجربه دیگه ای رو داشتیم، مارچ 2019 خاویر آمبلر رو داشتیم و بعدش می 2019 دریک اسکات، تا رسیدیم به 5 سپتامبر 2019 که بایرون ویلیامز کشته شد. مانوئل الیس 3 مارچ 2020 کشته شد و بعدش هم 25 می یعنی یه فاصله تقریبا یک ماه و نیمه دو ماهه جورج فلوید در خدمت شما عرض بکنم که ایالات متحده کشته شد. آقای دکتر تقی‌پور اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که از همون 2014 با همون اریک گارنر که توسط پلیس به قتل میرسه، این هشتگ I can't breathe شکل میگیره، انگار زبان مشترکی میشه. نمیدونم، من فقط استدلال خاصی براش ندارم، فقط حسم رو میگم، انگار که زبان مشترکی میشه برای همه کسانی که مورد اعتراض قرار میگیرن توسط پلیس، بهشون حمله میشه توسط پلیس توی ایالات متحده و توی چنین موقعیتی که قرار میگیرن این هشتگ رو به کار میبرن و میبینیم که از همونجا هم سیاه‌پوستان آمریکایی این رو به عنوان یک میراث اجتماعی حفظ کردن. خیلی اتفاق عجیبیه. حالا اولیش 1,300,000 مرتبه است، الان بالای 50,000,000 بار تکرار شده. آقای تقی‌پور؟
بله خدمت شما هستم.
چه اتفاقی میفته توی فرایندهای شبکه‌های اجتماعی از همون 2014 تا امروز؟
بله بله.
چه گذشته؟ چی پیش اومده که انقدر فراگیرتر شده؟ تقریبا 50 برابر گسترش پیدا کرد.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان گرامی. دارید استفاده کردیم از فرمایشات دوستان حاضر، به خصوص فرمایشات دکتر موسویان که مخصوصا بحث مصر رو مطرح کردن. در این که امروز نقش فضای مجازی در همه عرصه، از جمله عرصه اجتماعی، عرصه های سیاسی، بسیار و عرصه رسانه بسیار بیشتر و بیشتر و فراتر از گذشته است، هیچ شکی نیست. و اینکه به عنوان یک ابزار رسانه‌ای امروز این فضا داره روز به روز نقشش بیشتر میشه، منحنیایی که وجود داره گویای این هست. در همین موضوعی که من منتها میخوام بازدید شما از یک دیدگاه دیگه‌ای نگاه بکنم به موضوع، و اینکه آیا، یعنی سوال رو به این شکل مطرح کنیم که آیا واقعا فقط کاربران هستن که این هشتگ‌ها رو شکل میدن و اینکه یک چیزی ترند میشه امکان دستکاری درش هست یا نه، و نهایتا اگر یک جاهایی این داره به عنوان حملات شناختی ازش استفاده میشه این عاملش چی هست؟ ببینید تو همین موضوعی که دوستان اشاره کردند، تو همین موضوع اخیر در آمریکا، خب یک آماری منتشر شد که 52% مطالب توسط کاربران جعلی منتشر شدن. این یعنی که در کنار کاربران واقعی و مردم که این هشتگ ها رو دارن شکل میدن، یک گروه دیگری به دنبال سوء استفاده از این ابزار هستند و دوست دارن که این تیغ دولبه رو، اون لبه دیگرش رو که علیه مردم هست، اونها رو استفاده بکنن. خب این یعنی که ما اینجا نباید فراموش کنیم نقش خود نرم افزارها و صاحبان اونها رو، و اونجاهایی که اصلا وابستگی دارن این صاحبان نرم افزارها. به عنوان مثال ما خیلی راحت میبینیم که توی همین فضا، مثل اتفاقاتی که بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی افتاد، خب به اصلا این انعکاس بسیار بالایی داشت در دنیا و یک انعکاس بی سابقه هم که در بین کاربران ایرانی. ولی میبینیم که صاحب نرم افزار یه بخش هایی از این رو و بعضا به صورت کامل میاد و سانسور میکنه. این یعنی که یک هدایتی و یک کنترلی پشت این موضوع وجود داره. حالا من نمیدونم تا همین قسمت فرصت دارم که چرایی این پدیده رو توضیح برم یا اینکه بحث رو بگذارم برای،
چون الان رسیدیم به صاحبان، اجازه بدید که آقای دکتر فاطمی اراد از دیدگاه کاربران هم به ما بگن، بعد برمیگردیم به مسئله صاحبان، چون اون دیگه بحث خیلی مفصل و مبسوطی خواهد بود. آقای دکتر بفرمایید.
خب ما اگه فعالیت‌های افراد در رسانه‌ها رو یک رفتار بدونیم، چون روانشناسی علم مطالعه رفتار انسان‌ها و بررسی فرایند روانی اونهاست، هشتگ زدنها نیز نمونه ای از اون رفتارها به شمار میان. با اندکی تأمل در بررسی و مطالعه رفتار مردم آمریکا در میابیم که این کمپین های شکل گرفته توسط این هشتگ ها باعث وارد کردن فشار روانی اجتماعی بر سطح جامعه توی آمریکا شده که این فشار روانی نشأت گرفته از بی‌عدالتی‌های اجتماعی تحت محورهای فاصله طبقاتی، تبعیض نژادی و بی‌کفایتی مدیران در مهار کردن ویروس کرونا. با تجربه این موضوعات اخیر رو مطرح می‌کنم و مطالعاتی رو که تو فضای مجازی در مورد مردم آمریکا انجام دادم خدمتتون عرض می‌کنم که باعث فروپاشی روانی در آمریکا شده. و این فروپاشی روانی اجتماعی که توسط هشتگ ها مدیریت میشه باعث کنشگری های اجتماعی خیلی شده توی جامعه آمریکا و برای دو قشر، هم مردم هم مسئولی، فشارهای روانی رو ایجاد کرده که در قشر مردم باعث شده که مردم نگران از بی‌عدالتی‌ها و تشدید تبعیض‌ها به ویژه تبعیض‌های نژادی در جامعه باشن و در مسئولین هم نیز باعث شده که بترسن که تصویری رو که در خارج برای خودشون ایجاد کردن آیا این تصویر باقی میمونه یا این حبابی رو که با یک ذهنیت‌های فانتزیک برای مردم سایر کشورها ایجاد کردن باقی خواهد موند. خب یکی دیگه از مهمترین کارکردهای این هشتگ‌ها تو جامعه فعلی آمریکا برانگیخته کردن هیجانات ما، یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه در هر جامعه ای در شرایط بحرانی اثرات روانشناختی بسیاری رو بر روی جامعه داشته باشه بحث هیجاناته. اگر خوب مدیریت بشه هیجانات، هر کسی که بهتر بتونه از طریق هشتگ و فضای مجازی روی هیجانات مردم اون کشور خوب کار مدیریتی انجام بده طبیعتاً به مقاصدی که دنبالش هست میرسه، که با بالا بردن این دمای هیجانات، حفظ اون و مدیریت کردن هیجانات توسط هشتگ‌ها توی اعتراضات اخیری که در کشور آمریکا و ایالات مختلفش صورت گرفته ما این رو کاملاً مشهوده و داریم میبینیمش. نکته دیگه ای رو که میخواستم توی این حوزه عرض کنم اینه که هشتگ ها با موضوعات خاص میتونن با استفاده از تکنیک ها و سوگیری های شناختی در بالا بردن یا کاهش دادن تاباوری اجتماعی، نفوذ اجتماعی، تغییر باورهای مردم سهیم باشن، که الان توی جامعه آمریکا از این تکنیک‌های شناختی داره برای کنترل جامعه استفاده میشه و هم دولت از این تکنیک‌ها استفاده میکنه، هم توی این اعتراضات قاطبه این اعتراضات با این رویکرد شناختی یا همون جنگ شناختی داره مرزبندی میشه و مدیریت میشه.
آقای داوودی، من واقعیتش اینه که به راحتی نمیتونم بپذیرم که اینها همه یک فرایندهای ساده اجتماعیه که همه چیز روی روال داره پیش میره، حتی این اعتراضها، و نمیتونم حالا توی بدبینانه ترین حالت یا خوشبینانه ترین حالتش بگم که این نگم که یک شعاف انتخاباتی هست که از کارزار انتخاباتی و کمپین انتخاباتی ترامپ آغاز شده و رفتار ترامپ توی این 3.5 سال گذشته در برابر رسانه ها در مواجهه با اونها به شدت تیزهوشانه بوده. وقتی میایم نگاه میکنیم حالا اون بحثی که آقای فاطمی راد مطرح کردن، یه جایی نقیزه‌ای داره. هم اینستاگرام هم توییتر خدمت شما عرض بکنم که به شدت دارن سختگیرانه نسبت به نوع محتوا برخورد میکنن. یعنی حالا ما نمونه داخلیش رو پس از شهادت سپهبد سلیمانی دیدیم که بلافاصله اینستاگرام همه پست هایی که مربوط به ایشان میشد، دیگه فقط پست هم نه، اول پست بود، بعد در واقع استوری بود، بعد هشتگ ها بود، بعد متن بود، و بیرحمانه حذف کرد همه رو و اصلا کوتاه نیومد در موردش. الان محتوایی که کمی خشونت بار باشه توی اینستاگرام به شما در واقع اختار میده که مراقب باش این محتوا، دقیقاً هیدن کانتنت میکنه، و بعد مراقب باش که این محتوا ممکنه که حالا مواردی رو داشته باشه که این چنین باشد و آن چنان باشد. یا مثلا خب همین رفتاری که توییتر جدیداً در برابر خدمت شما عرض بکنم دونالد ترامپ آغاز کرده، من به نظرم نمیاد که بی ارتباط با هم دیگه نباشن.
شما اگه میپذیرفتید من شک میکردم. نفذیرفتن عاقلانه ترین کاریه که در واقع تو این فضا میشه انجام داد. ببینید، بذارید من از یه سطح بالاتری نسبت به مسئله نگاه کنم که بتونم به سوال شما یه پاسخ در واقع درخور و درشنی انشاءالله بدم. ببینید، مکانیزم تبدیل جنگ‌های سرد به گرم و گرم به سرد کاملا تغییر کرده. یعنی شما تا میگید جنگ سرد، همه یاد دوران جنگ جهانی میفتن، تا میگیم جنگ گرم میگیم جنگ نمیدونم مکانیکی و توپ و تانک و اینا. این مکانیزم تغییر کرده و هشتگ در واقع مکانیزم این تبدیل و تغییر تلقی میشه. در حقیقت هشتگ اولین فراورده است که من میتونم بگم که خودش تبدیل به یک فرایند شده. درک این یه مقدار سخته، چون ما معادل و ما به ازاء میدانی نداریم واجه بهش الان مثال بزنیم. مثل اینکه بگیم مثلا ماشین یک خودرو تبدیل به یک کارخونه شده، یعنی اینجوری حالا تقریبا به ذهن من عرض میکنم. هشتگ یک فراورده بود، یک محصول بود،
یک فراداده بود.
دقیقا الان خودش تبدیل به یک فرایند شده، یعنی علومی رو و مکانیزم هایی رو داره در درون خودش طراحی میکنه که اصلا با هدف اولیه تشکیلش فرسنگ ها فاصله داره و به نوعی میگن تغییر کاربری حتی در واقع تو این حوزه داده. دیگه صرفا پیدا کردن همدیگه به خاطر یک گفتار مشترک به بهانه یک علامت مشترک فراداده ای دیگه در واقع تلقی نمیشه.
من همین آیکنت بریس رو گفتم دیگه.
حالا آیکنت بریس رو الان من خدمتتون عرض کنم، اصلا چه بلایی الان سرش اومده.
یه میراث اجتماعی شد واسه سیاه‌پوستا.
خب آیکنت بریس یک میراث بود، اما الان تبدیل به یک مکانیزم شده که خود این الان عبارتش تغییر کرده. که من دقیق میگم، ببینید هشتگ چه کار کرده. یعنی اگر ما الان این ادعا رو بکنیم که هشتگ زیست بوم سایبری رو داره تغییر میده، بیراه نگفتیم.
من میگم تغییر داده.
نه نه،
یه
نه
مقداری
نه.
از شما جلوتر حرکت کرده.
حالا من با یه احتیاطی این رو عرض میکنم،
حالا من دلیلم رو میگم،
حالا عرض میکنم با یه احتیاطی من میگم، چون میخوام یک نتیجه گیری رو بکنم که اون نتیجه گیری لازمش این احتیاطیه که در واقع من میگم، چون ما باید این رو بتونیم در جوامع مختلف بیاریم و پیاده سازی بکنیم و این باید حتما استمرار داشته باشه، چون بعضی جاها این نقیضش وجود داره، نمیتونیم مطلق بگیم. برای همین با یه احتیاطی من در واقع عرض میکنم. پس بنابراین قدرت سازماندهی، ساماندهی محتوا و سازماندهی کاربر، این دو عبارت، عبارت خلق شده توسط فرایندیش که فراورده یا فرادادهی به اسم هشتگ ایجاد کرده. در واقع شما میتونید اینجوری بگید که پیس کانتنت و وار کانتنت ها آمده تبدیل به مالتی کانتنت ها شده. این اون جنگ سردیه که در واقع هشتگ و فقط هم هشتگ در واقع طلایه دارشه و در واقع داره این مسیر رو روش حرکت میکنه. بنابراین زمانی که شما در ابتدای مباحثتون صحبت از ارتش کردید، هشتگ آمده و مفهوم ارتش رو هم تغییر داده. یعنی وان آرمی ها و گروپ آرمی ها رو شما الان دارید میبینید. فقط یک جا این رو داشتید، اگر خاطرتون باشه در اواخر دهه 70 یاهو اومد یک سری گروپ هایی رو اجازه تأسیس داد که اونها به نفر بود.
70 خورشیدی.
70 خورشیدی، بله. اونها به نفر بود، اما فعالیت گروه رو با نظارت نفر در فضای یاهو کار میکرد روشتر بود. کاری که گوگل تو جیمیل نتونست انجام بده. یعنی ایمیل یاهو یکی از فراورده هایی بود که توانست اون وان رو تبدیل به گروپ بکنه.
البته من اینو بگم، این چیزی که شما میگین برای گوگل، چون در واقع یه بحثی داره و اون هم بحث تجاری سازیشه، جزو دسته سرویس های گوگل اصلا تعریف نشد. به چه دلیل؟ به این خاطر که گوگل نمیدونم، شاید استراتژیش ابتدا این گونه بود که حتی این اجازه رو نمیخواست به همه بده که جیمیل داشته باشن مثلا.
بله، ولی ببینید بین یاهو، ام اس ان و گوگل اونجایی که بحث مشارکت و مسئولیت مدنی بین ستاشون مشترکه، چون هر ستا در یک کشور اتفاق میفته، ما میبینیم که یاهو تونست این کار رو بکنه، چون از اول دنبال سوسایتی وارها بودش، در حالی که گوگل رفت سراغ خدماتها و MSN هم رفت به سمت برندینگ کردن خودش. ولی الان ما میبینیم که گوگل داره از همون محتوای استفاده میکنه که یاهو در واقع راش کنه. حالا شما زمانی که وارد حوزه هشتگ میشید، هشتگ مثل یک فراورده میمونه که الان خودش یک فرایند شده و داره محصول، خودش داره محصول خلق میکنه. بنابراین هشتگ در فضای واقعی داره یک پرسپکتیو ایجاد میکنه، یعنی آنچه که در فضای مجازی شما در توییتر و در اینستاگرام میبینید وقتی میاد تو فضای رئال باید تبدیل به یک پرسپکتیو بشه. بنابراین وقتی که صحبت از پرسپکتیو مفهومی داریم در رابطه هشتگ میکنیم، یعنی تبدیل استیت به پیپل. ببینید اتفاقی که الان تو آمریکا افتاده،
اگه فارسیشو بگیم بهتره،
یعنی دولت، بله ببخشید، آره، یعنی تبدیل دولت به ملت. نه دولت ملت، ببینید این خیلی مهمه. در تعریف کشور میگفتن جایی که یک دولت مل، اینجا اصلا خود هشتگ یک زیستبوم جدیده، میگه من دولت رو، آن کسی که شیره و در واقع سر شیره، در واقع همه ورودی ها رو در اختیار داره رو دارم تبدیل میکنم به ملت. اینجا منم که تعیین میکنم میزان به هم چسبندگی، به هم پیوستگی یا استکاک بین این دولت و ملت چقدره. اتفاقی که در امریکا افتاده و این اتفاق انفجار و انقلاب تکنولوژی های هشتگی تلقی میشه، حالا در حوزه خودش ها نمیخوایم خیلی قلوف بکنیم، در کانسپت یا در محیط فقط هشتگ ما در واقع عرض میکنیم، در واقع اومده این کار رو انجام. پس شما این سه دسته رو، یعنی هیدن وارها، یعنی جنگ های پنهانی، سایبر وارها و ریل وارها رو تبدیل میکنه به هیدن مدیا، سایبر مدیا و ریل مدیا. همه اینها در جامعه امریکا آمده تبدیل به نیو سوسایتی شده، یعنی یک جامعه جدید. هشتگ مثل یه هوش مصنوعیه که خودش یک جامعه ایجاد کرده. بنابراین نشانه هاش کجاست؟ نشانه هاش اینجاست. آیکن بریسی که شما میگید شکل گرفته که یک میراث بود، الان اومده تبدیل به آیم دای شده، اومده خودش یک نظیر زده تحت عنوان I can only die. یعنی
این اتفاق مثلا 2018 هم افتاد، یعنی این یه سری زیرشاخه واسه این هشتگ ساخته شد.
اما این زیرشاخه ها تبدیل به اقدام مدنی خیابانی نشد.
2014 بود.
به این معنی که الان ما داریم قیاس الان رو میگیم. حتی آنچه که شما در بهار عربی یا در بیداری اسلامی یا در هر عنوانی که بذاریم اتفاق افتاد، ببینید یک اتفاق رئال بود، یعنی یه آدم تونسی رفت خودش آتیش زد شروع شد، از مجازی شروع نشد. این اصلا بحثش فرق داره. برای همین شما میبینید که اونجایی که جورج
مثلا ما یه جاهایی یه چیزایی رو میبینیم که کاملا مجازی پیش رفته. مثلا اولین قراری که در مصر گذاشته شد از هشتگ های فیسبوک شروع شد.
ببینید در میدان التحریر، میدان لؤلؤ، همه اینها درست بود که شکل گرفت، اما اراده یک مجموعه رئالیته بود. ما راجع به جورج فلوید یک
اینو من میپذیرم، توی این با شما بحثی ندارم.
اصلا. حالا من میخوام یک نتیجه گیری بکنم. ما در حوزه جورج فلوید دو جنگ داشتیم، جنگ گرم نشون دادن اون 8 دقیقه، هشتگیزه کردن فرایند و اجبار به پخش ادامه اون ویدئویی که راجع به جورج فلوید گرفته بودن. این در دو پارت منتشر شد. مدیریت بین این دو پارت با هشتگ بود. بنابراین اگر امروز ما بگیم هشتگ تبدیل به یک سامانده محتوایی و سازمانده میدانی برای به هم زدن پرسپکتیو امریکا شده، بیراه نگفتیم. بنابراین
حالا اون میخوام توی ادامه بحثمون، اون بحثی که آقای دکتر موسویان رو مطرح کردن انتهای بحثشون رو بهش بپردازیم، چون در مورد این باز به نظر میرسه که یه مقداری باید محتاطانه، اینجا من میگم محتاطانه تر باید عمل بکنیم.
من چون این نتیجه گیری رو دارم کامل میگیرم، اون احتیاط رو کردم، چون نتیجه گیری عرض من اینجاست. هشتگ در جامعه امروز آمریکا مثل گوهی عمل کرد که اون گسل رو تونست فعال بکنه. من در فضای رسانه میام و با رئالش کاری ندارم، اما تمام هنرش تو چی بود؟ تمام هنرش تو مدیریت میدان رسانه‌ای بعد از این بود که رسانه‌های رسمی در امریکا شروع کردن به فروکش کردن.
خیلی متشکرم.
یه نکته‌ای رو من اینجا
عزیز
گوش من بگی شما در کجای تلویزیون و در کجای سینما و در کجای تئاتر رقصیدی؟
آقای عسکری شما یکم برنامه‌های شاد برای مردم تو این دو هفته درست کنید. ما
می‌میریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده
کنید. شما دوست من نماینده مردمم دیگه.
چی گفت شما نماینده مردم؟ چی گفت؟
شما نماینده مردم نیست، نماینده کیه؟ شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
بازتاب.
قبل از اینکه حالا بازتاب رو بشنویم، آقای دکتر موسوی، من عذر میخوام ازتون، یه نکته‌ای داشتین شما.
من یه نکته‌ای خدمت میگم. آقای داوودی بحث رو به جای بسیار خوبی بردن، یعنی اینکه وقتی که ما ابتداعا از بهار عربی صحبت کردیم، کنترل فرماندهی در اختیار افراد متخصص قرار گرفت و اونها تونستن به هر حال با توجه به جنگ شناختی که بهش مسلط بودن یک انحراف ایجاد کنه. اما الان نکته اینجاست که این به حال دانش و این تسلط از دست متخصصان خالص شده و در اختیار مردم عادی هم قرار گرفته، یعنی به راحتی افراد با ابزاری ساده دارن همون کاری رو میکنن که متخصصین میکردن. بنابراین این که ما الان با یک فرا یان مواجه هستیم،
من میگم زیست بومه.
حالا زیست بوم قشنگتره. منم معتقدم زیست بوم، یعنی قبلا هم گفتن اصلا زیست بوم.
بله.
این زیست بوم به هر حال باید اجازه حیات به همه کسانی بده که در این زیست بوم تعریف میشن. بنابراین نکته ای که آقای داوودی مطرح کردن بسیار جالبه، یعنی ما در به اصطلاح زمان یک انقلاب پارادایمی و تحولی قرار گرفتیم، یعنی دیگه بحث مربوطه به این که ما بگیم که آینده ادامه حال هست اصلا این درست نیست. گسستی داره اتفاق میفته که اصلا جدا میکنه نوع نگاه رو، مقررات رو، پارادایم رو، قوانین رو و شیوه عملکردها رو. بنابراین اصلا اون چی که امروز میبینیم داره از به هر حال این رسانه ها با ابزاری مثل هشتگ توسط مردمی که اینها واقعا سر کلاس به صدا قدرت نرم نشستن، جنگ شناختی رو نمیدونن، حتی بحث جنگ نرم رو نمیشناسن، ولی تونستن ازش استفاده کنن. این نکته بسیار مهمی است و من هشداری که انتهای صحبتم قبل دادم این بود که ما باید حواسمون باشه این به حال ابزاری است که همه میتونن ازش استفاده کنن.
بله. خیلی متشکرم. این بحث رو با شما ادامه خواهم داد آقای دکتر موسویان. شهاب دارابیان با ماست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شریفی و میهمانان حاضر در استودیو. در بخش اول بریم سراغ آمارها و اطلاعات درباره بحث امشبمون. انتخاب هشتگ مناسب و مرتبط به محتوا میتونه تأثیر بسیار شگرفی در دیده شدن پست‌ها در فضای مجازی داشته باشه. یک اطلاعاتی آقای شریفی در این موارد منتشر شده که در محتواها کسانی که میخوان پستشون دیده بشه در فضای مجازی بیشتر از 30 تا هشتگ نباید استفاده کنن. اینا قوانینیه که نوشته نشده اما
تجربه است.
بله. طبق بررسی‌های انجام شده بهترین استفاده از هشتگ بین 7 تا 8 هشتگ در پسته. در پست‌ها نباید از استفاده زیاد از هشتگ‌ها کرد. یکی از سه ردیف هشتگ‌های ترند رو برای دیده شدن پست‌ها باید در حالا فضای مجازی استفاده کرد. حالا میریم سراغ این سه بخش که چقدر مرتبط هستن به موضوع. این هم نکته بسیار مهمی هست. اما من یک آماری رو امروز درآوردم در رابطه با هشتگ‌هایی که بازدیدهای میلیونی داشته و الان به اصطلاح میتونیم بگیم که پربیننده هستن، یا همون اصطلاح خودش رو استفاده کنیم بگیم
ترند.
بله، ترند هستن. که من یه چند تاشو میخونم، خیلی جالبه که خیلی هاشم با توجه به موضوع روز انتخاب میشه، اما اینها بحث زمانی نداره. یعنی این هشتگ هایی که ترند شدن بحث حالا در طول سالهای متمالی این اتفاق افتاده. شادی
مال امروز نیست.
بله. بله. شادی، شاد، دختر، مادر، ایران، ایرانی، پرسپولیس، استقلال، دور همی، مسابقه، فوتبال، خبر، عشق، عاشقانه، دوست، مردانه، سلامت، سلامتی، زنان، زندگی، زیبایی، زیبا، غم، غمگین، دلتنگی، رفیق، طنز، شب، روز، عروس، عروسی، موزیک، نقاشی، بازی، بازیگر، ورزش، ورزشی، عطر، آرایش. اینا کلماتی هستن که حالا مدتی که در فضای مجازی در اینستاگرام. و یکی از توصیه ها اینه که حتما، من دیدم که بالای 50% پست هایی که در فضای مجازی دیده میشه حداقل یک یا چند مورد از این هشتگ ها رو در پست ها دارن. اما بریم سراغ هشتگ در حالا شبکه های مجازی مختلف، بریم سراغ توییتر. این شبکه اجتماعی به نوعی بنیانگذار، همونطور که در ابتدای صحبتاتون شما فرمودین، بنیانگذار استفاده از هشتگه و اغلب پست های خودشون رو کاربرا با هشتگ میذارن.